بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. دعات و عباداتتون قبول درگاه حق باد. بحث ما نظام سیاسی و دولت در قرآن کریم بود. بحث اول انجام شد. ضرورت ادله تبیین ادله ضرورت تأسیس نظام سیاسی و دولت اسلامی بود. در بحث دوم هستیم که عناصر کلیدی نظام سیاسی و دولت در اسلام هست. اولین عنصر و مهمترین عنصر بحث توحید و الله هست که به تعبیر بعضی از بزرگان، مخصوصا امام راحل در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل می‌فرماید که همه معارف، همه انبیا، همه اوصیا، اولیا آمدند برای اینکه بشر رو رهبری بکنند به سوی توحید. فقه ما اینها برای اینه که ما به توحید برسیم. توحید هم فقط توحید نظری نیست، برای اینه که از توحید نظری عبور بکنیم به توحید عملی برسیم، به توحید عبادی برسیم و جز خدا رو عبادت نکنیم. کسی که به توحید رسیده باشه علائمش چیه؟ اینه که این توحید سرریز میشه در اخلاق. میبینیم صاحب اخلاق فاضله شده. به کسی که صاحب اخلاق فاضله میشه این فضائل سرریز میشه در رفتارش. میبینیم مقید به شریعت هست و مقید به احکام الهی هست. در جلسه امروز قرار بود که درباره یکی از اسماء الهی یعنی اسم رب صحبت بکنیم. در باب رب در قرآن کریم خیلی مطالب زیادی هست. ما طبیعتاً خیلی بحث رو مشابه بحث‌های قبلی محدود می‌کنیم و از منظر دلالت‌های سیاسی اسم رب می‌خواهیم به این اسم بپردازیم. قبل از اینکه وارد بحث ربوبیت حق تعالی بشم، از سوره مبارکه یوسف چند تا آیه رو با هم می‌خونیم و مورد تدبر قرار می‌دیم. در سوره حضرت یوسف که سوره 12 قرآن کریم هست و در جزء 12 هم آمده و حضرت یعقوب سلام الله علیه هم همطور که می دانید 12 فرزند داشت. بنی اسرائیل هم 12 در طایفه داشتن به همین اعتبار. خب این خیلی انظر برحالی بحث سلیقه‌ایه، ولی برحال این 12 اینجا بعضی ها خواستن بگن که شاید هم معنادار باشه. برحال سوره 12 در جزء 12 به نام حضرت یوسف که یکی از 12 فرزند حضرت یعقوب سلام الله علیه هست. خب بحث حضرت یوسف در این سوره خیلی با رب پیوند میخوره، یعنی هم در بیانات خود حضرت یوسف خیلی تکرار شده. حالا بعدن شما این سوره رو از این منظر مورد تدبر و تأمل قرار بدید. مثلا اونجایی که بحث زندان مطرح میشه، حضرت یوسف سلام الله علیه در آیه 33 میفرماید که قال، یعنی حضرت یوسف گفت، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. بعد تو آیه بعد میفرماید فاستجاب له ربه، یعنی رب یوسف خواسته یوسف رو برآورده کرد. و همطور ادامه داره در آیه 37 میگه ذالکما مما علمنی ربی، یعنی رب من به من تعبیر خواب رو یاد داده. تا میرسیم به آیه 39 که خطاب به اون رفقای زندانی خودش، اون دو نفری که تعبیر خواب ازش خواسته بودن، میگه که یا صاحبه سجن، ای همراهان زندانی من، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. ربهای پراکنده انسان داشته باشه بهتره، یا اینکه الله واحد قهار رب ما باشه. پس ببینید همون الله که رب میشه. خب شاهد مثال من در این بحث آیه 41 به بعد هست که ما اینجا کاربرد رب رو در غیر خدا میبینیم. من میخوام که به این نکته توجه بکنیم. ببینیم کاربرد رب وقتی در غیر خدا، در خود قرآن کریم به کار رفته به چه معنا هست؟ آیا معنای سیاسی داره یا نه؟ بار سیاسی داره یا نه؟ دلالت سیاسی داره یا نه؟ بعد برمیگردیم. حالا من واژه رب قرآنی رو و اونجایی که برای الله هم به کار میره اون رو تجزیه تحلیل میکنیم با استفاده از خود آیات قرآن کریم. میفرماید که یا صاحبی سجن، میخواد تعبیر خوابشون رو بگه، ای دو همراه زندانی من، ای رفقای زندانی من، من تا دو نفر بودن دیگه تثنیه آمده، اما احد و کما، یکی از شما دو نفر، فیسقی ربه خمرن، این به رب خودش خمر خواهد داد، یعنی از زندان آزاد میشه، میره دوباره خدمت کار پادشاه میشه، ساقی پادشاه خواهد شد، ساقی پادشاه مصر میشه، و هرگاه او بخواهد که مشروبی بنوشد این به او مشروب خواهد داد. پس اینجا ربهو برای کی به کار رفته؟ اینجا واژه ربهو برای پادشاه مصر به کار رفته. خیلی لغوی تر بخواید معنا کنید اینطور بگیم، اما احدکما فیسقی ربهو خمرن، یکی از شما دو نفر به رئیسش مشروب خواهد داد، یعنی کار شما این خواهد شد که به سرور خودت، به رئیس خودت، به اون عرضم به حضور شما آقای خودش، سید خودش، بله، به او مشروب خواهد داد. کاربرد رب اینجا چیه؟ کاربرد رب اینجا به معنای مولا هست، به معنای رئیسه، به معنای پادشاهه، به معنای سرور و سید و سالاره. اینات فرمودید رب اینجور معنایی رو میده، یعنی کسی که این شخص در تحت زعامت او قراره که کار بکنه. خب به بقیهش کار نداریم چون الان بحث ما این نیست، فقط کاربرد واژه رب رو اینجا نگاه میکنیم. آیه بعد رو ملاحظه بفرمایید، آیه 42 میفرماید و قال للذی ظن انه ناج منهما، حضرت یوسف به اون کسی که میدونست که او نجات پیدا میکنه از این دو نفر، چون یکی یعنی همینی که قراره بره ساقی پادشاه بشه این نجات پیدا میکنه، اون یکی دیگر رو گفتش که اعدامت میکنن. خب به اینی که میدونست که این نجات پیدا خواهد کرد از زندان و آزاد خواهد شد بهش گفت که اذکرنی عند ربک، نزد پادشاه مرا یاد کن، یعنی بگو به پادشاه، پادشاه مصر، که بله در زندان یوسف هست، اینجوریه، بیگناه، مثلا برای چی اینو زندان انداختید؟ اینجا هم دوباره رب برای پادشاه مصر به کار رفته، برای فرمان روا به کار رفته. فانساه الشیطان ذکر ربه، شیطان از یادش برد که این کاری رو که حضرت یوسف سلام الله علیه گفته بود این انجام بده، یعنی فراموش کرد که به رب خودش، یعنی پادشاه خودش، رئیس خودش، مولای خودش بگوید که یه همچین مطلبی هم بود در زندان، یوسفی بود و خلاصه این ماجراها دیگه ادامش حالا ما کاری نداریم. قرار اینجا در سوره یوسف یا مثلا اونجایی که حالا اینجا حضرت یوسف داره این اصطلاح رو به کار میبره برای پادشاه مصر، در آیات دیگری مثلا فرعون داره این اصطلاح رو برای خودش به کار میبره، منتها اونجا تعبیرش اینه، میگه انا ربکم الاعلا، ببین ما در قرآن کریم یه جای دیگه داریم سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح بکن پروردگار اعلا را، بلند مرتبه را. اونجا فرعون همین لقب رو مدعی شد، گفتش که انا ربکم الاعلا، اون ربی که دیگه فوق او ربی نیست من هستم، رب اعلا من هستم. خب اینا رو گفتم برای اینکه یه مقدار نزدیک بشیم به معنای رب. معنای رب در قرآن کریم به معنای خیلی وسیع و گسترده ایه. بزرگان با توجه به کتاب‌های لغت، این چیزی که الان میخوام براتون بگم نتیجه تحقیقات عزیزانمون هست در دایره المعارف قرآن کریم. من دارم از دایره المعارف قرآن کریم بحث امروز رو استفاده میکنم، مدخل رب که آقای مهندس جوزدانی هم براتون آوردن و خودتونم میتونید از طریق پورتال جامع قرآن کریم این دایره المعارف رو، اون 17 جلدی که منتشر شده رو ببینید. حالا ما امروز بحث ما مدخل رب که از جلد 13 هم من دارم این رو استفاده میکنم. البته خب در سایت خیلی فشرده هست متن، ولی این خود کتاب که چاپ شده چون صفحه آرایش به شکل ستونی هست خیلی چشم نواز و خیلی صفحه آرایی خوبی داره. خب رب به چه معناست؟ رب واژه عربی در لغت به معانی مالک، پس در رب مالکیت هم هست، یعنی وقتی کسی به توحید ربوبیت میرسه به توحید مالکیت هم باید رسیده باشه. مالک، سید، مدبر، قیم، منعم، مربی، مطاع، معبود، مصلح، برتر، خالق و غیره است. یعنی تازه همه معانیش رو هم نیاورده. معنای اصلی ماده رب چیه؟ سوق دادن چیزی به سوی کمال و زدایش کاستی های آن با تخلیه و تحلیه است. یعنی وقتی میگیم که کسی رب کسی هست، یعنی تمامی زمینه هایی که برای به فعلیت رسیدن ظرفیت اون فرد یا شیء وجود داره توسط اون رب فراهم میشه. حالا بخشیش که در مورد خدای متعال البته تکوینیه، یعنی خدای متعال ما رو آفریده، پدیده های دیگه رو آفریده، از این جهت رب به خلق پیوند میخوره. یعنی وقتی کسی به توحید در ربوبیت میرسه به توحید در خالقیت هم میرسه، به توحید در حاکمیت هم میرسه، چون رب مدبر هم هست، به توحید در مالکیت هم میرسه، چون رب وقتی در مورد خدا به کار میره مالکیت رو هم میرسونه، به توحید در ولایت هم میرسه چون رب ولی هم هست. از این رو اینجور گفته شده، گفتن معنای اصلی رب یعنی کسی که مالک زمام امر چیزی است و آن را اداره، تربیت و اصلاح می کند. به عنوان مثال رب مزرعه کسی است که امور مزرعه را اصلاح می کند و رب قوم شخصی است که آنها را رهبری کرده و کارهایشان را تنظیم و اداره می کند. اما اینکه رب چی هست، گفتن که اسم فاعل یا مبالغه اون هست که در اصل راب بوده و الف برای تخفیف حذف شده، مثل بار و بر، که بر رو ما در معنای فاعلی هم به کار میبریم، همون بار بوده که در بر به کار میره، یا بر، بر رو بر. لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. جا بر در یک تلقی اسم فاعله، ولكن البر یعنی بار، نیکوکار کسی است که الی آخر. رب از اسماء حسنای خدا هست که به اعتبار نسبت خدای متعال با موجودات عینی یعنی ارواح و اجساد بر او اطلاق می شود. نسبت ذات یعنی ذات الله با اعیان خارجی نیز خواستگاه اسماء ربوبیت همچون رازق و حفیظ است. در غیر این موارد هم به کار میره. مثلا میگیم رب و دار یعنی صاحب خانه، مالک خانه، رئیس خانه. رب الابل در اون فرمایش حضرت عبدالمطلب هست که به ابرهه اونجا گفتش که انا رب الابل وللبیت رب. وقتی که ابرهه بهش گفت من فکر کردم تو اومدی که درباره کعبه با من سخن بگویی، حضرت عبدالمطلب فرمودن که نه، انا رب الابل، من مالک و صاحب این شترها هستم، اومدم شترهای خودم رو از تو بگیرم. اما للبیت رب، اون بیت هم یه ربی داره که اون رب خودش از بیت خودش، اون رب از بیت خودش دفاع خواهد کرد. بعضی از پژوهشگران اینجور گفتن، گفتن خدا از آن جهت که آفریننده اشیاء است اله است، یعنی از حیث خلقت. اما از آن رو که اشیاء را و پدیده ها را و موجودات را از زوال و فساد نگه می دارد رب است. این پدیده رو که آفرید، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، بعد از اینکه این رو آفرید بعد هم مراقبت میکنه که این فاسد نشه، زوال پیدا نکنه، حالا تا زمانی که مقرر هست. و از آن رو که آنها را از زوال و فساد نگه میدارد رب است. بر اساس حدیثی رب بزرگترین نام خداست و بر همه افعال الهی دلالت میکند. این خیلی مهمه این که الان میخونم. و اسماء حسنایی چون خالق، باری، مصور، قهار، وهاب، رزاق، فتاح، قابض، باسط، حافظ، رافع، معز، مذل، لطیف، خبیر، حلیم، رقیب، باعث، شهید، مبدع، معید، محیی، ممیت، نافع، ذار، غفور، رؤوف، شکور و بقیه، اینها رو همه رو پوشش میده. خب ما در شبهای قدر که پیش رو داریم دعای جوشن کبیر رو میخونیم. در دعای جوشن کبیر ما همش داریم خدا رو صدا میزنیم دیگه، میگیم یا رؤوف یا شکور یا کریم. بله، این یا رب یا رب یا رب جامع همه اینها هست. البته جامع همه اسما و صفات الهی اللهه، اما بعد از الله در رتبه دوم فرمودن که ربه که این جامعیت رو داره، منتها حیث رب تمرکز داره روی همین بحث که شما نگاه کنید که مطیع چه کسی هستید، نگاه کنید مولای شما کیست، رب شما کیست، مراقبت بکنید کسی بین شما و رب شما الله فاصله نشه. از این رو بعضی از پژوهشگران پس از کلمه الله جامع جمیع صفات جمال و جلال و از جمله حروف اسم اعظم پروردگار دانسته، یعنی رب رو، و تربیت جسم، روح، نفس، جان، جهان و برآوردن خواسته های دنیایی و آخرتی انسان ها را از شؤون این اسم یعنی اسم رب معرفی کردن. چه بهتر که ما وقتی خدای متعال رو به اسمی از اسماء حسنای او میخوانیم یه مقدار با معنای اون اسم معنوس بشیم. در این صورت یه لذت خاصی داره برای ما. حالا من در ادامه خواهم گفت که یکی از دلایلی که مناجات ها با کلمه رب و ربنا انجام میشه همین مسئله هست. پس توجه کامل و مداوم به اسم رب شرط موفقیت در اموره. اینکه ما ذاکر باشیم یعنی از غافلان نباشیم، ذاکر به چی باشیم؟ به الله، به اسم رب. این که ما یه الله داریم که رب ما هست، صاحب اختیار ما هست، رئیس ما هست، مولای ما هست، مالک ما هست، میخواد ما رو کمک بکنه که ظرفیت هامون به فعلیت برسه، استعدادهای ما شکوفا بشه، تمام زمینه های فلاح و فوز و رستگاری ما رو فراهم کرده. یکیش همین مهمانی ماه مبارک رمضانه، ما رو دعوت کرده به این ضیافت الهی. این که حالا ما چقدر از این سفره بهره میبریم به خودمون بستگی داره دیگه. از نظر آماری گفته شده که اسم رب پس از لفظ جلاله الله بیشترین تکرار و کاربرد رو در قرآن کریم داره، با بیش از 1000 بار تکرار. البته رب پیوسته یک مضاف الیهی داره. حالا این مضاف الیه گاهی ضمیره، گاهی اسم ظاهر. مثلا ربی، ربنا، ربهو، ربها، ربهما، ربهم، ربک، ربکما، ربکم. گاهی میگیم رب العالمین. گاهی هم با اسماء حسنای دیگر الهی میاد. مثلا میگیم رب رحیم. رب رحیم، خب دوتا اسم الهی ما اینجا داریم. علاوه بر قرآن در عهدین هم رب به معنای سید یا مربی آمده. البته کاربردی که در عهدین به کار رفته بیشتر در کاربرد غیر الهی هست، مثل هم سوره یوسف که من خدمتتون آیاتش رو نشون دادم. اما گستره ربوبیت الهی، ما آیات قرآن رو باید بخونیم ببینیم گستره این ربوبیت چقدره. الحمدلله رب العالمین، هر روز در نماز میخونیم، در همون آغاز سوره مبارکه هم بسم الله الرحمن الرحیم، از خدا کمک میگیرم، به نام خدا شروع میکنم، ملازم الله هستم، میخواهم رنگ الهی داشته باشم، بیاد خدا هستم. کدوم خدا؟ خدایی که رحمان است، خدایی که رحیم است. الحمدلله، همه حمدها برای الله است. کدوم الله؟ اللهی که رب عالمین است، رب همه اون چیزیه که در جهان وجود داره، رب جهانیان و جهان هاست. الحمدلله رب العالمین، پس جلوی کسی دیگری سرخم نمی کنی. پس طاغوت مطروده، شیطان مطروده، ابلیس مطروده. تملق نمیگیم، چاپلوسی نمی کنیم. همه حمدها برای خداست، چون او رب عالمین است و هو رب کل شیء. او اصلا رب هر چیزی او هست. رب هر چیزی یعنی چی؟ یعنی هم خالقش، هم مدبرش، هم رازقش، هم رحمت و رحمانیت نسبت به او، هم سیدش، هم مولایش و هم دیگر مسائل، چون رب بعد از الله بیشترین جامعیت رو داره. رب السماوات والارض و ما بینهما و هو رب العرش العظیم. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، یا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فلیعبدوا رب هذا البيت، ربك العظیم، و امثال اینها. حالا اینجا به این پژوهشگران به آیات دیگری هم استناد کردند که کلمه رب در اونها نیامده، ولی به شؤون الله به عنوان شؤون ربوبیت او اشاره شده، مثل این آیه 26 سوره مبارکه آل عمران که خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشا و تذل من تشا. یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء به غیر حساب. یا می فرماید که یدبر الامر من السماء الى الارض. یا می فرماید که قدر فهدا. یا می فرماید و انه هو اضحک و ابکا و آیات دیگری که اینجا آمده، از جمله ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. از حیث ربوبیتش خدای متعال همه انسان ها رو روز قیامت یه جا جمع میکنه. خب بنابراین کلمه عالمین یعنی همه اون چه که در هستی وجود داره، در آسمان ها، در زمین. در آیات مختلف نمونه هایی از ربوبیت حضرت حق آمده، مثل اون چه که در مورد آفرینش انسان هست، آیاتی که مراحل آفرینش انسان رو مطرح میکنه. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. ربوبیتی که در آفرینش انواع و اقسام نباتات و گیاهان وجود داره که بعضی از آیات به اون پرداخته. انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. یا ربوبیت حضرت حق در مورد منظومه ها و عالم هستی که دیگه من از خوندن آیاتش صرف نظر میکنم. خب در مورد ربوبیت اینجا بحث های دیگری هم آمده که من از بعضی هاشون صرف نظر میکنم، ولی این نکته مهمه که ربوبیت انحصار در خدا داره، انحصار در خدا داره. اگر آدمیان بخوان مدعی ربوبیت بشند، مستقل از خدا اگر باشه که شرکه، اما در طول ربوبیت خدا و به عنوان تجلی ربوبیت خدا، به عنوان تحقق بخش ربوبیت خدا، تازه اونجا هم معمولاً به کار نمیره. یعنی ولی اگر به کار بره حالت معنای لغوی داره، یعنی در خود قرآن کریم آیاتی هست که خدا متعال میفرماید هیچ پیامبری نیامد برای این که بگه که ما رو رب خودتون انتخاب کنید، ما رو ارباب خودتون انتخاب بکنید. مخصوصا در مورد حضرت عیسی سلام الله علیه، اونجا آیاتی که قبلا هم من خوندم خدمت شما تعبیر یکمی تندی داره که جناب عیسی تو به اینها گفته بودی که تو و مادرت رو دوتا خدا قرار بدن، که میگه نه. ولی اصطلاح رب و ارباب هم به کار رفته. پس ربوبیت در خدا منحصر هست. کسی که به این ایمان برسه، نه فقط اعتقاد، اعتقاد کافی نیست، یعنی باور داشته باشه به عالم غیب و باور داشته باشه به ربوبیت خدای متعال در عالم، یک چنین کسی زندگیش و برنامه زندگیش و یک چنین جامعه‌ای، چنین دولتی، چنین نظامی متفاوت میشه از نظامات مادی و دنیاگرا. خب از بعضی بحث ها من صرف نظر کردم، تا میرسیم به این تیتری که دوستان اینجا زدن، تبلور ربوبیت در تربیت انسان. دیگه چند تا بحث رو من عبور کردم که این بحث رو امروز بتونم جمع‌بندی بکنم. قرآن کریم علاوه بر ربوبیت عمومی خدای متعال بر همه موجودات، عنایت ویژه‌ای به ربوبیت و تربیت انسان‌ها داره. از جمله آیاتی که در این قسمت مورد استفاده قرار گرفته، آیه 5 سوره مبارکه بقره هست. هدم من ربه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. خب اونجا آیات رو ملاحظه بفرمایید، از مصدر قرآن کریم استفاده بکنیم. هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة صلاح و مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم. خیلی تعبیر زیبایی. و اولئك هم المفلحون. آنان بر هدایت از جانب ربشان هستند. کیا؟ کسانی که اهل تقوا هستند، کسانی که اهل ایمان به غیب هستند. غیر از این عالم ملک، ملکوت و جبروت و لاهوت رو هم قبول دارن، غیب رو قبول دارن، قبول دارن که غیر از این چیزهایی که ما می‌بینیم یه عوالم دیگری هم هست و بلکه اصل اونهاست و ما باید برای اونجا آماده بشیم. و یقیمون از صلاح، اونهایی که به بازار نماز رونق میبخشند و اونهایی که اهل انفاقند، اونهایی که قرآن رو قبول دارند، اونهایی که کتابهای پیشین رو که بر انبیاء الهی فرستاده شده قبول دارند، اونهایی که به آخرت یقین دارند و بالآخرت هم یوقنون اولائکه علی هدی من ربهم. اینها بر هدایتی از جانب پروردگارشان هستند و اولئک هم المفلحون، اینها رستگاران هستند. یعنی ما یک عنایت ویژه‌ای داریم از جانب خدای متعال نسبت به انسان. اگر خدای متعال کتاب برای ما میفرسته، قرآن کریم رو به عنوان آخرین کتاب فرستاده، اگر انبیاء الهی رو برای ما مبعوث کرده، اینا همه برای اینه که میخواسته ما هدایت بشیم. ما رو تکوینن که آفرید، حالا تشریعن هم میخواد به ما کمک بکنه که هدایت بشیم. البته اراده خدا بر این تعلق گرفته که ما موجودات مختار باشیم. به ما عقل هم داده، پیامبر هم فرستاده که ما رو راهنمایی کنه، دعوت بکنه. این که چه مقدار افراد به رهنمودهای عقل و انبیاء الهی توجه میکنند، عمل میکنند، دیگه به خودشون مربوط. اما اگر کسانی توجه کردند، اینها دین رو به عنوان آیین زندگی انتخاب میکنند و بر اساس دین عمل میکنند. خب پس هدایت الهی، ربوبیت انسان در ربوبیت الله در تربیت انسان یک تبلور ویژه‌ای داره. حالا آماری که اینجا هست جالبه. فرمودن که آیاتی که اسم رب در اونها به ضمایر گوناگونی مانند که، ما، کم، ه، ها، هما، هم، یا و نا افسوده شده و بیشتر به پرورش انسانهای کامل و ناکامل و مؤمن و غیر مؤمن اشاره دارد، بیش از 850 آیه میرسد و این از اهمیت تربیت انسان ها برخورداره که خب خود پیامبرانی هم که به پیامبری مبعوث میشن، اینها پیامبران تربیت شده هستند دیگه. یک بعثتی در درون این انبیاء الهی اتفاق میفته، نبی میاد که همون برانگیختگی رو در درون انسانهای دیگه هم به وجود بیاره تا اونها هم عاشق و واله الله بشن، اونها هم پروردگار رو عبادت بکنن. رضا میفرماید که رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله رسالت عموم بشریه و ما ارسلناک الا کافتا للناس، ما نفرستادیم تو را جز بر عموم مردم. برای چی؟ تا اینها رو هدایت کنی که ان الى ربک المنتها، که الیه المسیر، انا لله و انا الیه راجعون. البته یک ملازمه هم وجود داره بین ربوبیت و اکرمیت. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. با تعلیم انسان خدای متعال کمال جود و کرم خودش رو به نمایش گذاشته. دیگه چی میخواستید؟ از نور خودش عقل در شما دمیده، نفخت فیه من روحی، شما رو تعلیم داده، به شما نعمت خواندن داده، یه کرامت بالاتر از این چه میخواهید؟ راه و چاه رو هم به شما نشون داده. در این آیات با بیان پرورش انسان و رساندن انسان از پایین ترین مرحله، یعنی از اون مرحله علقه بودن، به بالاترین درجه که دانا شدن هست، ربوبیت خودش و اکرمیت خودش رو برای ما تبیین کرده. اقرا و ربک الاکرم، رب تو اکرم است. خب بحث بعدی ربوبیت و اقتضای عبودیت، که اگر ما رسیدیم به این که الله رب ما هست، جز او را عبادت نخواهیم کرد. جز او را عبادت نخواهیم کرد یعنی چی؟ یعنی جز او را اطاعت نخواهیم کرد. و لازمه عبادت و اطاعت رب چیه؟ معرفت به ربه. معرفت به رب هست. لذا یکی از معانی من عرف نفسه فقد عرف ربه رو، چون این حدیث خیلی محل بحث واقع شده، کسی که نفس خودش را بشناسد ربش را میشناسد. یه وقت میگیم که یعنی شناخت نفس خیلی سخته، شناخت رب هم خیلی سخته. یه وقت میگیم نه، انسان بدونه که کدوم نفسش الان برش حاکمه. نفس مطمئنه هست، نفس اماره هست، نفس لوامه هست، نفس مسوله هست، نفس مزینه، کدوم نفس بر ما حاکمه؟ رب ما همون میشه. یه وقتم نه به این معنا که یعنی شما نگاه کنید چطور نفس شما همه وجود شما رو تدبیر میکنه، شما همزمان دارید دست رو تکون میدید، صحبت میکنید، فکر میکنید، میبینید، میشنوید، ممکنه راه برید، قلبتونم میزنه، مغزتونم کار میکنه و یک مدبرم بیشتر در وجود شما نیست، اون نفس شما هست. رب عالم هم اینطوری عالم رو داره تدبیر میکنه و مدیریت میکنه، برای او کاری نداره تدبیر همه امور عالم. لذا سفارش شده که شما در خودتون فکر بکنید، نفستون رو تلاش کنید بشناسید. این میتونه عرض کردم معانی فوق العاده متکثر و متنوعی داشته باشه. قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء. به پیامبر خودش دستور میده که به این مشرکان بگو که اغیر الله ابغی ربا، آیا سزاواره که من غیر خدا رو به عنوان رب طلب بکنم؟ و هو رب کل شیء، در حالی که رب همه چیز هست. پس ربوبیت اقتضای عبودیت داره. اگر الله رو به عنوان رب انتخاب کردیم، او رو عبادت هم خواهیم کرد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. ای انسان ها عبادت کنید پروردگارتون را، الذی خلقکم، همون ربی که شما را آفریده است. پس در ربوبیت خالقیت هم نهفته است. والذین من قبلکم، و پیشینیان شما را هم آفریده است. الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. آب شما دست او هست، روزی شما دست او هست، این آسمان رو او آفریده، این زمینی رو که برش زندگی میکنید، راه میرید، سکونت پیدا کردید، او آفریده. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، که باز تاکید بر عبودیت رب. یا این آیه، ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی ان اعبدوا الله ربی و ربکم، این همون فرمایش حضرت عیسی سلام الله علیه در پاسخ خدای متعال که تو گفتی به پیروان خودت که تو و مادرت رو هم به عنوان اله عبادت کنند. حضرت عیسی سلام الله علیه میفرماید که ما قلت لهم الا ما امرتنی به، خدایا من چیزی به اونها نگفتم جز آن چه تو مرا امر کرده بودی که به آنان بگویم، و اونی که تو به من امر کردی که بهشون بگویم چی بود؟ ان اعبدوا الله ربی و ربکم، مردم خدا را عبادت کنید که هم رب من هم رب شما هست. همه ما در برابر رب یکسان هستیم، او رب همه ما هست. رب السماوات والارض و ما بینهما فاعبده و اصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا. بحث بعدی ربوبیت و اقتضای استعانت هست. اگر رب خودمون رو شناختیم به درستی، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میجوییم. اینجا ربوبیت اقتضای استعانت هم داره. خدا این رو به ما یاد داده در قرآن کریم که وقتی شما رب دارید، رب شما نیازهای شما رو برطرف میکنه، به او تکیه کنید، از او کمک بخواهید. حالا اینجا بحث نیایش هاییه که با رب آمده. از حضرت ابراهیم شروع میکنیم، رب اجعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات. پروردگارا، ببینید خدا رو با نام رب میخوانه، البته با نام الله و اللهم هم داریم، ولی بیشتر این نیایش ها با رب. رب اجعل، خدای قرار بده، هذا بلدا آمنا، این سرزمین مکه را یک شهر امن. ورزق اهله من الثمرات، ساکنان و شهروندان این شهر را هم از انواع و اقسام میوه ها روزی کن. من آمن منهم بالله و الیوم الاخر، اونایی که ایمان دارن به خدا و روز قیامت. البته قبلا در یه جلسه به مناسبت عرض کردم که در ادامه خدای متعال میفرماید که من به مؤمنان رزق و روزی میدم، به کافران هم میدهم در دنیا. این ادامه آیه 126 سوره مبارکه بقره بد نیست من الان این رو بیارم و براتون بخونم، چون از لطایف آیات الهی هست آیه 126. بله، می‌فرماید که و اذ قال، سوره بقره آیه 126، و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر. حالا خدای متعال چی می‌فرماید؟ فرمود قال، خدای متعال فرمود و من کفر فامتعه قلیلا، اونی هم که کافر باشه من بهش از متاع دنیا خواهم داد تا آخر آیه. یعنی دعای حضرت ابراهیم رو که اجابت میکنه هیچ، ولی میگه نه، اینجوری نیست که عطاء من در این دنیا فقط مخصوص مؤمنان باشه، این متاع دنیا به کافران هم داده میشه، چون قرار انسان مختار باشه دیگه، بعدا ثواب و عقاب کار خودش رو میبینه و البته بعضی وقتا در همین دنیا هم در شرایطی میبینه. یا در مورد حضرت زکریا، رب حبلی من لدنک ذریتن طیبه، حضرت زکریا از خدای متعال فرزند طیب میخواد، باز با اسم رب دعا کرده، رب حبلی من لدنک ذریتن طیبه، آل عمران 38. یا حضرت موسی سلام الله علیه اینجور دعا میکنه، رب اغفر لی، باز با رب دعا کرده، رب اغفر لی ولاخی و ادخلنا فی رحمتک. یا حضرت سلیمان سلام الله علیه با رب دعا کرده، رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی، خدایا مرا مورد آمرزش خودت قرار بده و به من یک فرمان روایی ببخش، یه فرمان روایی به من هدیه کن که پس از من به هیچ کس اون رو ندهی. دعای آسیه، حضرت آسیه همسر فرعون، باز با رب می‌فرماید رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله. وقتی فرعون داشت حضرت آسیه رو شکنجه میداد، عذاب میکرد، او رب رو مورد خطاب قرار داد، رب ابن لی، پروردگارا بنا کن برای من اندک بیتن فی الجنه، نزد خودت یک خانه ای در بهشت، و نجنی من فرعون و عملهی، مرا از فرعون و کار فرعون نجات بده. یا در مورد حضرت مریم، مادرش اینطور دعا کرد، رب، این دعای مادر حضرت مریم سلام الله علیه هاست، سلام الله علیه ما، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک و لا تخزنا یوم القیامه. فاستجاب لهم ربهم، در آیات 191 تا 194 سوره آل عمران که چند تا دعا با همین ربنا پنج بار تکرار شده، خدای متعال در آیه 195 می‌فرماید فاستجاب لهم ربهم، خدا دعاهاشون رو اجابت کرد، ربهم، ربشان دعاهاشون رو اجابت کرد. این خلاصه ای بود از اون چی که درباره رب می‌خواستیم بگیم. خواستم این حالا نتیجه رو بگیریم و این بحث ما امروز تمام، که ما از تحلیل کلمه رب، اسم رب در آیات مختلف قرآن کریم که مخصوصاً در سوره حمد که هر روز هم به کراتون رو میخونیم در نمازهای خودمون، بعد منتقل بشیم به این که رئیس ما خدا هست، مولای ما خدا هست، ولی ما خدا هست. خدا هست که به ما میگه از پیامبر اطاعت بکنید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خدا هست که به ما میگه که از ائمه علیهم السلام اطاعت بکنید، و این دستور الهیه که اگر ما از رهبران الهی و در عصر غیبت از فقیه جامع شرایط، فقیه که شرایطی رو که ذکر شده داشته باشه، اطاعت میکنیم. پس الله با همه اسماء حسنای خودش یک رکن مهم هست. حالا شاید یه رکن تعبیر خوبی نباشه، اصلا همه چیز باید حول توحید باشه. اگر ما بعد از عنصر دوم در نظام سیاسی صحبت میکنیم که بحث پیامبر هست و رهبری الهیه، حالا چه در قالب پیامبر، چه در قالب ائمه، چه در قالب فقهای جامع شرایط، این در پرتو توحید هست. یعنی چون ما میخواهیم که به دستورات الله که رب ما هست عمل بکنیم، مولای ما، سید ما، رئیس ما، مالک ما، خالق ما، صاحب اختیار ما، رازق ما، حافظ ما، کسی که اگه گناه کنیم ما رو میبخشه، کسی که نسبت به ما رحیمه، کسی که نسبت به ما رحمانه، چون او اینجور خواسته ما اینطور عمل میکنیم، چون او این وحی رو فرستاده ما به این وحی عمل میکنیم. پس وقتی ما در سطح جامعه سازی میاییم، در سطح دولت سازی میاییم، در سطح نظام سازی میاییم، باید حواسمون باشه که ملتزم باشیم به این تعهداتمون. انسان مؤمن یعنی انسان متعهد، یعنی کسی که پذیرفته که به اون چی که خدا فرمان داده است عمل کند. انسان مؤمن یعنی کسی که خدا رو رب خودش قرار داده، پس باید ملتزم باشه به اینها، همونطوری که طاغوت ها به ربهای دروغین خودشون ملتزم هستند. ما باید توجه بکنیم که رب یک واژه پربار و گران سنگ از برداشت‌های نظام سازانه و جامعه سازانه هست. رب رو و دیگر اسماء حسنای الهی رو تصور دقیق‌تری از اونها پیدا بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. در جلسه فردا من می‌خواستم که بحث الله و توحید و رب اینها رو دیگه تمام کنیم امروز، اون تا فردا چون 19 ماه مبارک رمضان هست و ما جمعه و شنبه هم جلسه ای نخواهیم داشت، فردا انشالله فرازهایی رو من از خطبه اول نهج البلاغه و اگه فرصت بشه از خطبه دوم و بعضی خطبه های دیگه، این تیکه هایی از خداشناسی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در محضرشون خواهیم بود و با فرمایشات حضرت انشاءالله سعی میکنیم که خداشناسی خودمون رو تقویت بکنیم و در شبهای قدر هم که انشاءالله دعای جوشن کبیر توفیق پیدا میکنیم میخونیم، انشاءالله با همین روی کرد باشه. ببینیم خدای ما چگونه خداییست، چه اسمایی داره، چه اوصافی داره و چه مقدار از اینها در ما متجلی شده. چون در روایت داریم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود تخلقوا به اخلاق الله، شما هم سعی کنید که به اخلاق الهی خودتون رو متصف کنید. اگه خدا حکیمه، خب شما هم سعی کنید از حکمت یه چیزی گیرتون بیاد. اگه خدا رحمت داره، مهربانی داره نسبت به دیگران، خب شما هم اینو سعی کنید داشته باشید. اگر خدا ستار العیوب، غفار الذنوب، خب شما هم بقیه رو ببخشید دیگه. در این شبهای قدر، در این ماه مبارک رمضان میگه که آیه قرآنه که آیا شما نمیخواهید شما رو خدا ببخشه؟ خب شما بقیه رو ببخشید تا خدا هم شما رو ببخشه دیگه. ببینیم چه مقدار از این اسماء و اوصاف الهی در ما هست، چقدر جوادیم، چقدر کریم هستیم، چقدر بخشنده هستیم، چقدر عالمیم، چقدر دانشمندیم، چقدر علم کسب کردیم. البته ما چون ممکن الوجودیم باید اینا رو اکتساب کنیم. خدای متعال چون واجب الوجود هست، گفتیم اسماءش عین ذاتشه، صفاتش عین ذاتشه، چیزی زائد بر ذات اونجا وجود نداره. ما رو دعا کنید، التماس دعا داریم، من هم توفیق پیدا کنم، ما رو دعا میکنم، به هم دیگه دعا کنیم برای رفع افتاری های امت مسلمان و عزت امت اسلامی دعا بکنیم. خب جناب آقای دکتر بهنام، خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای دکتر بهنام سوال فرمودن که با توجه به ابدی بودن روح، چگونگی مرگ در جنیان و ملائکه و روح انسان و باز تولید آن در قیامت چگونه است؟ اون چی که در حکمت متعالیه بزرگان ما برای ما توضیح دادند اینه که انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هست. یعنی ما در مقام تشبیه، اگر بخوام یه مثالی بزنم و تشبیهی انجام بدم که تصور بحث و درک مطلب روانتر باشه، اینه که ما شبیه بذر هستیم. شما وقتی یه بذر مثلا هندونه رو تو خاک میکارید، بعد این بوته میشه، البته رسیدگی میخواد دیگه، یعنی یه ربی باید داشته باشه که بهش رسیدگی کنه تا استعداد این بذر به شکوفایی برسه. استعداد یه بذر هندونه چیه؟ اینه که مثلا 18 تا هندونه بده به شما، بعد در هر هندونه ای هم میبینید که مثلا دوباره بذرهای زیادی هست. خب کسی که به فنون کشاورزی واقف نباشه، اگه شما براش بیای بگی که یه مثلا یه دونه تخم هندونه بهش نشون بدی، بگی ببین این بوته به این بزرگی و این 7-8 تا هندونه ای که داده، اینا همش مال هم یه دونه بوده ها، ما یه دونه اینجوری کاشتیم اینقدر شده، باورش براش سخت یا مشکل. حالا که بهش بگی این هندونه رو از بیرون آوردیم چسبوندیم به این برگ ها، و اونم که نگاه میکنیم نه چسبی در کار نیست. انسان اینطوریه. البته در اون هندونه اگه ما رسیدگی کنیم هندونه سالمی میده به ما، اگه رسیدگی نکنیم رب اون هندونه، صاحب اون باغ، مزرعه دار رسیدگی نکنه، یه خربزه ها یا هندونه های مثلا کرمو و نارسی به ما میده. انسان اینطوریه. انسان بذریست، میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. انسان همچون یه بذره که در این عالم دنیا از سوی خدای متعال کاشته شده. این بذر قراره که در تحت ربوبیت الهی، البته عرض کردم اگه خودش بخواد، چون انسان مختاره، اگه به ندای عقلش گوش بده، اگه به دعوت انبیاء الهی گوش بده، این قراره که به فعلیت برسه. چی به فعلیت میرسه؟ اصل اون روح انسان هست، ولا جسم ما یا به تعبیر دقیق تر جسد ما، چون جسم هم دوباره در برزخ همراه ما هست، جسده که همراه ما نیست. این جسد ما مثل لباسیه که ما میپوشیم. ما وقتی این لباس رو میپوشیم، خب هر وقت نخواستیم میذاریمش کنار، یه لباس دیگه میپوشیم دیگه. کسی از لباس کندن خودش چیز نمیشه که آه این لباس هم چی شد. لحظه مرگ لحظه‌ایه که در واقع میوه روح دیگه رسیده، البته اگه مرگ به شکل طبیعی اتفاق بیفته، رسیده و دیگه از جسد جدا میشه. منتها در برزخ دوباره روح ما رو در قالب جسم مثالی متجلی میکنه. یعنی روح ما این قدرت رو داره که، البته بستگی داره که روح ما چگونه روحی باشه. اگه روح الهی شده باشه، روح توحیدی شده باشه با یه شرایطی، اگه روح طاغوتی شده باشه و شیطانی شده باشه، یعنی روحمونو به طاغوت شیطان داده باشه، اون یه جوره دیگری میشه. البته در حکمت متعالیه این گونه می شود، یعنی یا میوه سالمه یا کرموه، یا روح سالمه یا ناسالمه، و این در عالم برزخ هست تا انشالله به قیامت برسه که اونجا دیگه ماجراهای دیگری اتفاق میفته. و طبق آیات قرآن کریم ما در قیامت، قیامتمون و معادمون معاد جسمانی خواهد بود و باز هم اونجا روح ما در قالب جسم هست که متجلی میشه. برای اینکه جسم برزخی رو بتونید تصور بکنید خیلی راحت اینه که خواب رو در نظر بگیرید. انسان وقتی خواب میبینه، یعنی وقتی خوابیدیم، در حال خواب هستیم، داریم خواب میبینیم. یه کسی مثلا تو قم تو خونش خوابیده، خواب میبینه که رفت مثلا حرم امام رضا علیه السلام اونجا زیارت کرد، بعد بیدار میشه میبینه عجب حال خوشی داره. اون جسمی که در خواب رفت مشهد حرم امام رضا زیارت کرد برگشت، که البته برای جسم، جسم برزخی، جسم مثالی دیگه زمان مکان اینا خیلی معنا نداره، اون در یه لحظه این کار رو میکنه، اون جسم، جسم مثالیه، یعنی اون جسد با خودش نداره، اون فقط جسمه، در حالی که اینی که ما الان در بیداری باهاش هستیم جسد هم هست و روح در این جسد قرار گرفته و نفس ما در درون این جسم و جسد قرار گرفته. ملائکه رو که ملائکه مرگ ندارن چون جزء مجردات هستن، مرگ در مورد همین اشیاء مادی اتفاق میفته که به معنای انتقال مکان هست، نه اینکه چیزی فوت بشه و از دست بره، چون اصالت ما به اون روح ما هست. همونطوری که شما وقتی اون هندونه رو جدا میکنید از بوته هندونه، دیگه اون به اصطلاح برگاشو دیگه کاری ندارید، اصلا جز هدف شما نبودن، در مورد انسان هم این روح هدفه و این هست که میوه هست و این وقتی تمام شد منتقل میشه به عالم بعدی. در روایات داره که شبیه تولد بچه هست، که تولد بچه انتقال از رحم مادر به رحم زمین هست، به رحم عالم ملک هست. اون چیزی که ما اسمش رو میگذاریم مرگ، و اون در واقع انتقال از رحم عالم ملک به عالم ملکوت هست. ما از یه عالمی به عالم دیگری منتقل میشیم، برای همین میگن که اینجا ابزارهای اون عالم ایجاد میشه، یعنی همطوری که بچه در رحم مادر ابزارهای زندگی در عالم ملک براش ایجاد میشه، مثل دست و پا و چشم و گوش و اینها، برای روح ما هم توی این دنیا، چون روح عامل حرکت در برزخ هست و در قیامت هست، روح اینجا ساخته میشه با عملی که ما انجام میدیم. البته این جوابایی که من دادم در حد علم اندک و ناقص بنده است. بله، کل نفس ذائقه الموت هم همینه دیگه، یعنی چشیدنه دیگه، این انتقال پیدا میکنه، این روح از این جسد عرض کردم جدا میشه، این اینجا میمونه و اون به حرکت خودش ادامه میده. از این آیه بالاتر خب خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خدای متعال آفریده است هم زندگی را هم مرگ را تا ببیند که کدامتان بهتر عمل میکنید و سربلند بیرون میایید از این آزمایش ها. بنابراین موت توفیه، توفی که در قرآن به کار رفته یعنی تحویل گرفتن کامل، روح ما رو کامل ملائکت الله تحویل میگیرند. البته آیات مختلفه، بعضی از آیات میگه خدا تحویل میگیره، بعضی آیات میگه که ملائکه تحویل میگیرند، عبارت ها متفاوت هست. به هر حال اونجاست که روح ما تحویل گرفته میشه. بله، حالا در این حد دیگه. اگر جناب آقای دکتر آل غفور و یا اساتید محترم نکته ای فرمایشی دارید من استفاده میکنم. ما شنبه هم جلسه نداریم چون شنبه 21 هست، تعطیله. انشاءالله جلسه بعدی، ما فردا جلسه داریم، البته پنج شنبه جلسه داریم و ولی جمعه و شنبه تعطیله و بعد یک شنبه انشالله. التماس دعا داریم در شبهای احیا. همه شما رو من به خدای بزرگ میسپارم. آقای دکتر آلاغفور
جناب، بسم الله الرحمن الرحیم، شکر میکنیم از حضرت عالی و انشالله استفاده میکنیم فردا و شبهای قدر شما و دوستان اساتید محترم ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن انشالله. جلسه رو با ذکر صلوات بپایان ببریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.